بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امیری نژاد، جلسه 61، 10 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک حدیث رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض می کنم، بعد وارد ادامه مباحث میشیم. روایتی رو صاحب وسائل در جلد 6 صفحه 185 و صفحه 186 ذکر کرده، فکر میکنم صفحه 185 باشه. از امام صادق علیه السلام، ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله جل جلاله، یعنی حدیث قدسی هست، قال الله جل جلاله، خداوند اینطور فرمود. روایت خیلی من اخیراً باش برخورد کردم، ولی روایت عجیبی هست، یعنی خیلی قابل ملاحظه و دقت هست، کوتاه، خیلی هم زیبا و تأمل کردنیه. از خداوند متعال اینطور میفرماد، خطاب به بنی آدم، یا ابن آدم اطعنی فی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک. خیلی جالب و قشنگ خداوند متعال میفرماد که ای بنی آدم، اون چی که بهت امر کردم رو انجام بده و نمیخواد به من یاد بدی اون چیزی که برات خوبه و مفیده و اصلاحت میکنه و درستت میکنه. این یک مطالبه ما دائما در خودمون داریم و هی فکر میکنیم که اینجور بشه خوبه، اونجور بشه خوبه، حالا چه در مسائل عادی زندگی، چه در مسائل اجتماعی خانوادگی، چه در مسائل سلوکی، مسائل تهذیبی، مراقبت هایی که انسان میکنه. باز خود انسان مثلا میگه که خب الان مثلا از طرف من کارا همش آماده است، اگر یک جذبه ای بشه خب این خوبه، خب چرا خدا این کارو بکن، خدای متعال تو این کار مثلا بکنی الان خوب، من ایمانم خوب محکم میشه، مثلا بر فرض مثال. یا انواع مطالباتی که انسان به لحاظ همین امورات عادی زندگیش داره، این واقعا اگر خوب انسان جوانبش رو بسنجه و بیندیشه، این ناشی از در واقع سستی ایمان و یه مقدار خلل در معرفت نسبت به خداوند متعاله. اطعنی فی ما امرتک، اون چی که بهت امر کردم اونا رو اطاعت کن و به من نیاموز که چه چیزی به دردت میخوره، من خودم میدونم که چی کار بکنم درباره تو. و این خیلی پر اهمیت. بله، منظور این نیستش که از من درخواست نداشته باشه، خود همین خداوند که اینجور میفرماد امر به دعا کرده و خود اون جریان دعا، چون اینا باید با همدیگه و کنار هم معنا بشه. مثلا ما از یه جهت بحث رضا به قضای الهی رو داریم، از یه جهت مثلا بحث کار و کوشش رو داریم، از یه جهت بحث دعا و درخواست رو داریم، همه جهاتش واقعا یک ذهن عمیق هستی شناسانه، انسان شناسانه میخواد که همه اینا رو کنار هم دیگه معنا بکنه و این کار من و شما طلبه هستا. خب مردم عادی اینا رو مثلا بحث دعا رو مطرح میکنه، این نمیتونه با قضا و قدر جمع کنه، نمیتونه با اختیار انسان جمع بکنه، نمیتونه با خیلی، نمیتونه با این روایت جمع کنه. اینا ما باید در واقع بکوشیم حیث‌های مختلفی داره. از یک حیث ما باید از خداوند بخواهیم، هرچی هم تراز معرفتمون رو بالا ببریم و از خداوند چیز بزرگ بخواهیم، ابعاد فراوانی از خودسازی به همراه نفس دعا کردن هست، این سجا خودش. ولی در کنارش اگر قرار باشه شما رضا به قضای الهی نداشته باشید، آسیب‌های دیگری به شما میرسه. یعنی در این که شما باید دعا بکنید، ما مأمور به دعا کردن هستیم، دعاهای بزرگ بزرگ اینا رو داشته باشیم، این چقدر فواید داره. غایت انسان رو، هدف انسان رو روشن میکنه، اخلاص به انسان میده، اون انسی که با خداوند ایجاد میکنه و انواع فوایدی که اگه انسان تأمل بکنه متوجهش میشه. در این حال در کنارش باید راضی به غذای الهی باشه. این چقدر جوانبش رو باید توجه کرد. یه جنبه کار اینه که انسان توقعهای بی خودی از خداوند متعال پیدا میکنه که نمیخواد خداوند رو بهش بیاموزه که چیکار باید بکنه، یا مثلا احساس میکنه که این روالی که الان پیاده میشه این همراه با یک نقص و مشکلاتی هست. این رو باید انسان از ذهن خودش بیرون بکنه، این رو باید از ذهن خودش بیرون بکنه. ما هر کاری که انجام میدیم، ما خداوند متعال این حقیقت نظام هستی در اون برایند نهایی بهترین عکس العمل رو در مقابل ما انجام میده. اصلا حالا این شده یه وقتی فرصت بشه بحث بکنیم راجع به غذای الهی. غذای الهی با ربوبیت، با ربوبیت، با رب بودن خدا گره خورده، چون خدا رب غذا داره راجع فرمودید. و این معناش اینه، یعنی شما هر کار، ما هر کار بکنیم، اون برایند نهایی که از جمع مسائل نظام حقیقت عالم بر اساس نظام احسن در مقابل ما جبهه میگیره، همون غذای الهی هستش. اینه، یعنی خداوند چون ربه، لذا قضا داره، لذا قدر داره، و اینا برای تربیت ماست، برای ربوبیت ماست، برای تدبیر ماست اینها، و لذا بحث رضای به قضای الهی جنبه های متعدد داره. اینی که انسان دعا میکنه، در اینی که انسان راضی به قضای الهی است، ولی باید این را متوجه باشه که اون در ضمیر ناخودآگاه چند لایه اونورتر یه توقعاتی از خداوند متعال داره که اگر خوب اونا رو بکاوه ممکنه در دلش حرفایی باشه که با حقیقت ایمان سازگاری نداره. که شما با خداوند ایمان آوردید، به قدرت مطلق، به علم مطلق، به رحمت مطلق، به این ایمان آوردید. خیلی از این چیزهایی که در فضاهای ممکنه برق گاهی از اوقات ظاهره، گاهی از اوقات یه مقدار لایه‌های مخفی‌تر داره، اونا توش خلاف این معنای ایمان به چنین حقیقتی وجود داره. در حسد این روایت خیلی جالبیه، حفظ کردنی هم هست. ابن آدم اتعنی فی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک. برمیگردیم به بحث خودمون. ما تا کنون 4 فصل از مباحث مرحله پنجم رو پشت سر گذاشتیم. در فصل 4 بحث جنس و فصل و نوع و برخی از ملحقات به اینها بود. نوع معرفی شد، برخی از ریزیکاری‌هایی که لازم بود مطرح شد، جنس و فصل تعریف شد، اقسامی از جنس و فصل که در کتاب‌های منطقی مفصل آمده ایشون اینجا اشاره‌ای به اونها کرده و ما هم توضیحاتی دادیم، و در ادامه برخی از ماهیات مثل ماهیت حیوان، این مثالش مهمه، برخی از ماهیات مثل ماهیت حیوان اینها رو دو جور می شود مورد ملاحظه و بررسی. حالا امروز انشالله یه بحثی خواهیم داشت که این مقدار این دو جور ملاحظه رو بیشتر بکاویم. میدونم یکم این بحث عمیق میشه، ولی اجازه بفرمایید لااقل دورنمای این بحث رو ارائه بکنیم که این چجوریه. یعنی بحث جنس که در یک نگاه ما با ماده روبرو هستیم، در یک نگاه با جنس روبرو هستیم، این معنای واقعیش چیه؟ این صرفا به ملاحظات ما مرتبطه؟ ارتباط تکوینی با نظام هستی داره؟ چی این آقایون میخوان بگن؟ و یکی از بحثایی رو که دائما متعلمین فلسفه سرگردان هستن تو این بحث، همین بحثی است که حالا امیدوار هستم در آخر این فصل اشاراتی به بهانه فرمایشات علامه که مطرح میشه تر بکنیم و یه مقدار فضا واضح تر بشه. توضیح دادیم ماهیاتی مثل ماهیت حیوان دو جور میشود ملاحظه کرد. یه جور ملاحظه در نهایت به ما محصولی به عنوان ماده یا علت مادی که همینو فرمانه، چرا ماده میگن، چرا علت ماده میگن، چون این چیزی به ما تحویل میده که نگاه به حیوان هستش به نوع به شرط لا، یک جور نگاه هم در فرایند نهاییش به ما هویت جنسی، یعنی به نحو لابشرطی هویت جنسی به ما تحویل میده، که راجع به نگاه جنسی هم در جلسه قبل توضیح دادم که چه جور نگاهی هستش. اگه بخوایم واقعا هویت جنس رو دریابیم، جنس از اون جهت که جنسه، حتما باید این ملاحظه رو داشته باشیم. اگر یه مقدار از این ملاحظه خارج بشیم، در واقع میافتیم تو اون ملاحظه قبلی که نگاهی به این ماهیت مثل حیوان هستش، به نحو به شرط لا و حالت ماده پیدا خواهد کرد. خب این بحث ها مطرح شد. باز در ادامه دیدید بحث صورت و فصل رو هم علامه طباطبایی مشابه ماده و جنس تنظیم کردن و توضیح دادن. برخی از نکته هم که لازم بود جلسه قبل مطرح شد. در ادامه علامه طباطبایی میفهمون از بحث های سابق چند تا نکته روشن میشه. چهار نکته رو در اینجا مورد بررسی قرار دادن. نکته اول اینه که بحث نو و جنس و فصل را ما بحث ماده و صورت اینجا طرح نمی کنیم. بحث نو و جنس و فصل را اگر نگاه بکنید با توجه به توضیحاتی گذشت، در واقع شما باید بگید که با یک حقیقت روبرو هستید. البته این حقیقت بسترهای لازم رو در خودش داره که در سه نگاه تبدیل بشه به نو و جنس و فصل، ولی واقعیت امر اینه که یک واقعیت پیش روی خودتون دارید. بله، این یک واقعیت را، همین واقعیتی که مثلا انسان که واقعیت نو هستش، اگر بخواید به اون بعد ابهامیش نگاه بکنید، یعنی به اون بعد حیوانی دویده در انسان که در سایر انواع هم وجود داره، یعنی اگر شما نو را به تعبیر الان مبهمن نگاه کنید، همین نو را تو برخی از این نگاه متعارف قشنگ میشه این رو توضیح داد، توجه کرد؟ همین نو مثل این که چیزی از دور که دارید یه خود نگاه، همین یک واقعیت از دور که نگاه میکنید تبدیل میشه به جنس، همونه، توجه کردید؟ خب اگر همین یک واقعیت را از جهت تحصلیش نگاه، یعنی از اون جهت که یک مبهمی در او آشکار میشه، اگر از این جنبه نگاه بکنید میشه فصل. اگر همین واقعیت را بدونی که به جهت ابهامی و تحصلیش توجه بکنید میشه نو. یک واقعیت انسان، یک واقعیت از جهت ابهامی جنس، از جهتی که امر دیگر در او روشن و آشکار شده و تحصل پیدا کرده میشه فصل. از بدون توجه به ابهام و تحصلش اگر نگاه بکنید این میشه نو، مثل پدیده انسان رو که الان مثال زدیم. این اولین عملی هستش که علامه طباطبایی در اینجا مطرح می‌فرمان. این بحث مهمی است، یعنی باید تصور بکنیم دقیقاً فهمی رو که آیون فلاسفه از جنس و فصل و نوع اینا دارن. اینا سه چیز مجزای جدا جدا، اینا به این شکل نیست، یک ماهیته، یک ماهیته که اگر شما اون حقیقت دویده در او رو ملاحظه بکنید، کمی عرض کردم مثل یک نگاه که از دور اگه یه خورده نگاه بکنید به گونه ای که فرض کنید که شما اون جبه ابهامیش که در جاهای دیگه هستش هم ملاحظه، این میشه چی؟ جنس میشه. اگر به گونه ای نگاهش کردید که یک حقیقت مبهم درش آشکار و روشن میشه، میشه فصل. اگر بدون توجه به التفات به هیچ یک از این دو جهت نگاهش بکنید میشه نوع. یک واقعیت، بله، مصحح نفس الامری خارجی تکوینی دارد برای این سه نگاه مختلف، توجه کردید؟ ولی نه اینکه سه چیز متعدد و مختلف و جدا جدا باشه. حتی نباید فکر کنیم دو جزئی داریم و بعد یک کل، اینجوری نباید نگاه بکنیم. یک حقیقت، این همون نکته‌ای هستش که فضا رو آماده میکنه برای انواع حملها بین نوع و جنس و فصل، که حالا توی امر دوم ایشون مطرح میفهمن، همونجا توضیح میدم. و یه از هر ما تقدم از بحثایی که گذشت روشن میشه، اولا نکته اول ان الجنس هو نو مبهمن. ببینیشون چاره نداره که اینجوری بگه، والا بس مثلا اگه رو مثال پیاده میگم میفهم انسان رو سه جور میشه نگاه کرد، خیلی راحت تر به این فضا ما نزدیک میشدیم، ولی منظورشون همینه. ان الجنس هو نو مبهمن، جنس همون نو هستش که شما دارید مبهم نگاش میکنید. مبهم نگاش میکنید یعنی چی؟ اینو اون امر دویده در انواع رو دارید ملاحظه میکنید. انسان را از اون منظر که یک حیوانه دارید نگاه میکنید، اینجوری بگیم انسان رو از اون منظر که یک حیوانه دارید نگاه، انسان رو دارید میبینید ها، ولی از اون منظر که حیوانه، یعنی اون جهت ابها امر مبهم دویده در انوار دارید ملاحظه میکنید، این میشه جنس. ان الجنس هو نوع مبهمن و ان الفصل هو نوع محصلن. فصل همون نوع استش در حالی که تحصل میبخشه، یعنی یک امر مبهم رو آشکار میکنه. و نوع هو الماهیت تامه من غیر نظر الى ابهام او تحصل. نوع همون ماهیت تامه است. این ماهیت تامه دقیقا در مقابل جنسه، چون جنس یک ماهیت ناقصه دلیلی در اشیاء دیگر است برای آشکار شدنش. این ماهیت ناقصه رو راجع به فصل به کار نبرید، چون داستان فصل کمی متفاوته. ما واردش الان نمیشیم، ولی به تدریج با این مقوله آشنا خواهید شد که تمام حقیقت شی به فصلشه و هی به تدریج این معنا رو باید جدیتر تلقی بکنید. این مایه تامه در مقابل مایه جنسی که ناقصه، یعنی ابهام داره. اونی که ابهام داره فقط مایه جنسی، نه فصلی. نگید که این مایه تامه در مقابل هر یک از جنس و فصل قرار داره، نه. این در مقابل جنس هستش که هویت ناقصی داره. و نو هو الماهیت تامه من غیر نظر، همون ماهیت تامه هستش بدون اینکه شما نظر به بعد ابهامی و تحصلیش متعینن بکنید. بدون اینکه متعینن به بعد ابهامیش یا به بعد تحصلیش نگاه بکنید، الان شما با یک ماهیت نوعی روبرو هستید. اونی که ایشون میخواد تو این فر در واقع مخاطبین ایشون در این کتاب متوجه بشن این هستش که اینا یک چیزه، توجه کردید، از ابعاد متعدد تبدیل به جنس و فصل و نوع میشه. البته مصحح تکوینی نفس الامری هم دارد. این نکته‌ای که اینجا گفته شد بسترساز نکته دومی است که ایشون داره مطرح میفرماد. خب حالا که اینا همشون یک چیز هستن، پس میان اینها این همانی برقراره. وقتی این همانی برقراره، پس قابلیت حمل بینشون برقراره. یعنی شما میتوانید مثلا جنس را بر نوع حمل بکنید، نوع را بر جنس حمل بکنید، میتونید فصل را بر نوع حمل بکنید، نوع را بر فصل حمل بکنید، میتونید فصل را بر جنس حمل بکنید، جنس را بر فصل حمل بکنید. همه این حمل ها میسوره. چرا؟ چون یک حقیقتن، این همه امور متحد با یک دیگرن، یک حقیقتن. اگر یک حقیقتن، بس این همانی بینشون برقراره. پس بستر برای انواع حمل ها برقراره. بله، برخی از این حمل ها حمل اولیه، حمله اولی. برخی از این حمله ها حمله های شایع است. مثلا ایشون میفرماد که حمل جنس و فصل بر نوع حمله اولی استش، چون حمله درون ماهویه، درون ذاتیه، ایساوجیه. ولی حمله فصل بر جنس یا جنس بر فصل، این حمله درون ماهوی نیستش، هم در حوزه مفهوم درونی نیستش، بلکه هم به نوع حمله شایع هستش. یعنی یک امری غیر از موضوع به خاطر ارتباط وجودی که با هم دیگه دارن بر هم دیگه چی میشن؟ حمل میشن. عبارت علامه نگاه فهمید. و ثانیاً ان کل من الجنس والفصل محمول علی النوع حملا اولیا، یعنی هر یک از جنس و فصل محمول علی النوع، یعنی حمل می شود بر نوع، حملا اولیا، یعنی به شکل حمله اولی هم میشه. اینجا البته علامه دیگه حمل نوع بر جنس و فصل مورد بحث قرار نداد، اونم قابل بحث و بررسی هستش. اون حمل به خاطر اتحادی که درش وجود داره میسوره، باید نوعشو بررسی کرد. اون چی که اینجا الان مد نظر قرار میگیره اینه که هر یک از جنس و فصل محمول است بر نوع، یعنی قابل حمل است بر نوع. چرا؟ به خاطر اون اتحاد وجودی که با هم دیگه دارن. البته این حمل حمل اولی است. میدونید که حمل اولی که گفته میشه، قبلا هم یه تذکر دیدیم، بعدا ان شاء الله مفصل تر خواهد آمد، حمل اولی این حمل درون ذاتی. حمل درون ذاتی فقط تو فضای مفهوم نیست. این یکی از اشتباهاتی هستش که گاه از اوقات برخی از کتب تعلیمی الغا میکنه. حالا من داستانش رو فکر کنم اجمالا قبلا اشاره کردیم، در نهایه مفصل تر مطرح خواهد شد. اصلا وقتی که اتحاد مفهومی هستش، به طریق اولا اتحاد مصداقی هستش. در بعضی از جاها ما میخوام بگیم صرفا اتحاد مصداقی، اتحاد مفهومی نیست، که اون میشه باید حمل شایع. توجه کردید؟ ولی در حملهای در واقع اولی وقتی اتحاد مفهومی داره، یعنی اتحاد این مصداقن، مثلا انسان انسان است، اینجوری که فقط تو ذهن اینجوری باشه که قطعا تو خارج انسان انسان هستش. توجه کردید؟ بله، یه توضیحی اینجا وجود داره. صدر متعالی همجوری فرموده، حاجی صدر همجوری فرموده، بزرگان اینجوری فرمودن. علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه، فکر اینجور در ذهن من که تو بدایه منتقل نشه، تو نهایت الحکمه یه ارتقایی این بحث رو داده. حالا این بحث چون مبهمه، الان بذارید سر جا خودش توضیح داده بشه که چی کار کرده. اونجا گفته اتحاد ذاتی، اعتقاد ذاتی رو برای چی آورده، چی کار میخواد بکنه، در جای خودش پیگیری میشه. حالا در هر صورت این میشه حمله اولی. و اما نسبت بینهما انفسهما، اما نسبت بین جنس و فرض خودشون، اینا چی میگیم؟ اینا بر هم دیگه قابل حمل هستن. فل جنسو، جنس قابل هم بر فصله، اما جنس وقتی بر فصل هم میشه عرض عام است در مقایسه با فصل. یعنی شما وقتی فصل رو موضوع قرار دادید، جنس رو دارید برش هم میکنید، یعنی چیکار دارید میکنید؟ یعنی دارید یک عرض عام را بر یک خاص هم میسین. که فرض کنید که شما انسان رو موضوع قرار میدید، بعد مثلا میگید ماشی. خب ماشی فقط در انسان که نیست، انسان هم از جای دیگه هم هست. عرض هست اولا، این خارج از ذات و ذاتیات، عام است به خاطر اینکه فقط در این موضوع نیست، در چیزای دیگه هم هستش. مثلا وقتی میگید الناطق و حیوانان، معناش همین هستش. اولا حمله شایع هست، چون چرا در جای خودش روشن، این حمله اولی نیست، چون بزن میگه که مثلا عرضه، نه اینکه ذاتیش باشه. خب اولا چی؟ حمله شایع هستش. حمله شایع هستش، چه جور حمله شایع است؟ از باب اینکه یک مفهوم عام رو دارید بر خاص حمل میکنید، یک مفهوم عام عارضی را بر موضوع حمل میکنید. چون میدونید که حیوان نسبت به انسان که جزء ذات و ذاتیات ناطق، انسان گفتم ناطق، حیوان در مقایسه با ناطق جزء ذات و ذاتیاتش که نیستش، که در مقایسه با انسان جزء ذات و ذاتیاتش هست، چنانچه ناطق در مقایسه با انسان جزء ذات و ذاتیاتشه. توجه فرمودید؟ آها خیلی پکر هستید امروز، چجوری جریان؟ خب بسیار خوب، برمیگردیم. ذهنیت‌ها رو از جای دیگه، حالا تعطیل بود، امتحان داشتیم، امتحان چی شده نشده، نمره چند میگیرم نمیدونم، اونا ولش برگردیم همینجا. درسته؟ میگه که وقتی شما که جنس رو بر فصل حمل میکنید، اگه دقت بکنید، حمله اولی نیستش، حمله شایع هستش. حمله شایع بخواید بررسی بکنید، محمول شما عرض عام است در مقایسه با موضوع شما. برعکسش چی؟ برعکسش که شما بیاید فصل رو بر جنس حمل بکنید، اینم امکان پذیره، چون متحدن، یک چیزن دیگه. وقتی اتحاد بسترساز حمله، دو چیزی که مباین باشن حمل بر همدیگر نمیشن، وقتی که اتحاد دارن بس حمل میپذیرن. وقتی حمل میپذیرن، حالا این هم انواع و اقسامی داره، یا اولی یا حمله شایع، حمله شایع گازاد از عام هم میشه، گازاد مساوی هم میشه، گازاد اخص هم میشه. اینجا وقتی شما فصل رو بر جنس حمل میکنید، این در واقع حمل عرض خاص است بر عام. مثلا میگید حیوان ناطق است، توجه کردید؟ حیوان ناطق هستش. این توجه داشته باشید. حالا من ممکن جای دیگه شنیده باشید، اینو در جا خودش باید بحث بشه. فکر نکنیم که همیشه باید موضوع و محمول مساوی باشه. اگه دنبال عرض ذاتی هستیم، همین که واسه در عروض نخواد کافی هستش. حالا این در جای مفصلتر مطرح میشه. ببینید بحث رو میفرماد که و اما نسبت بینهما انفسهما، اما نسبت بین موضوع، بین جنس و فصل خودشون خب این چه نسبتی هستش؟ فالنسبتو فالجنسو عرضون آمون به نسبت الالفصل و الفصلو خاصتون به نسبت الالی. میفهمد که جنس عرض آم بس، یعنی اولا حمل میشه، حملش هم حمل اولی نیستش، حمل شایع هستش، و وقتی محمول رو با موضوع بررسی می‌کنی عرض عامه، یعنی اولا عارضه برش می‌گی ولی عارضه عامه. فل جنس و عرض عامه به نسبت الفصل و الفصل و خاصتون به نسبت الی، و هر دو حمله حمله شایع هستش. اینم نکته در واقع دوم. اما نکته سومی که در اینجا مطرح شد، که حالا خیلی سریع از بحث‌های قبل استخراج نمیشه، این هستش که نمی‌شود دو تا جنس در مرتبه واحد و در عرض همدیگر قرار بگیرن. این امکان نداره یک شیء رو شما مورد بررسی قرار بدید که این شیء واحد دارای دو جنس عرضی باشه. بله، دو جنس طولی میتونه باشه، سه تا جنس طولی هم میتونه داشته باشه، چهار تا جنس طولی هم میتونه داشته باشه. مثلا شما جوهر جنس الاجناسه، پایین تر میاد میشه جسم، پایین تر میشه جسم نامی، پایین تر میشه حیوان، پایین تر میشه چی؟ انسان. حالا انسان دارای چند تا جنس طولیه، ولی جنس عرضی، یعنی دو تا جنس در عرض هم تو یک مرتبه برای یک شی وجود داشته باشد، چون این چیزی امکان پذیر نیستش. بیان رو ببینید. و ثالثا ان من الممتنع ان يتحقق جنسان فی مرتبه واحده، دو تا جنس در مرتبه واحده امکان پذیر، چون اگه خوب دقت کنیم این سر از تکثر شیء واحد در میاره. اگه دو جنس کاملا در عرض همدیگه باشه، دو تا فصل مستقل میخواد، دو تا فصل دو جنس، دو تا شیء درست میکنه. توجه کردید؟ میفرماد که ان من الممتنع ان يتحقق جنسان فی مرتبه واحده. فی مرتبه واحده برای چی گفته؟ گفته این ارزش نمیشه ولی طولیش اشکال نداره. در ادامه ایشون میفرماد که هیچ وقت دو تا فصل در عرض هم دیگه هم قرار نمیگیرن. دو تا فصل یعنی یک شی نمیتواند دو تا فصل در عرض هم دیگر داشته باشه، خصوصا تو بحث‌های آینده روشن خواهد شد که تمام حقیقت یک شی به فصلشه. توجه کردید؟ خب اگر قرار باشه یک شی دو تا فصل متباین داشته باشه، خب معنیش این است که اصلا یک چیز نیست، دو چیزه. اگر ما با یک شی روبرو هستیم، اون شی با یک فصل از بقیه اشیا متمایز خواهد شد. فقط نکته‌ای که باید توجه داشت این است که اون چه که ما در ظاهر به عنوان فصل میاریم، چون چه در فصل‌های بعدم روشن‌تر خواهد شد، ممکنه متکثر باشه ولی این ظاهر امره. در باطن امر همینو باید به یک چیز منتهی بشن. انشاءالله بحث فصل فلسفی و فصل منطقی که مطرح بشه این روشن خواهد شد، درش نکته های زیادی رو میتونید دریابید. یعنی به این معنا که حقیقت ذاتی یکی یک امر بسیطه. بله ممکنه که اون امر بسیط داره آثار متعدد و بروزات متکثر باشه، ولی تو اون نقطه اوج ساحت ذاتش باید یک امر باشه، نمیتونه دوتا امر در عرض هم باشه. خیلی این جای بحث و بررسی داره، خصوصا بحثایی که مثلا این فلاسفه راجع به فصل تأخیر اونو مطرح میکنه، اینجا خیلی حساسه. توجه کردید؟ گرچه ایشون هیچ بحثی نکرده، همینجور خیلی خلاصه مطرح فرموده، ولی بحث به همین آسونی اگر در تحلیل حقیقت شی بریم بسیار پر اهمیت خواهد شد. ببینید بیان رو میفرماد که و کذا فصلان فی مرتبه واحده لنوعین. و کذا این چی؟ یعنی ممتنع هستش دو تا فصل در مرتبه واحده در عرض هم دیگر برای یک نوع امکان پذیر نیست. بله فصل های طولی اشکال نداره. فصل طولی یعنی چی؟ مثلا جسم نامی خب یه فصلی داره که از بقیه اجسام جدا میشه، بعد میایم تو حیوان، حیوان هم بالاخره یه فصلی داره که از بقیه جسم های نامی جدا میشه. توجه کردید؟ بعد میرسیم به انسان، انسان خب یه فصلی داره که از بقیه انواع زیر دست حیوان جدا میشه. اینا فصل طولی اشکال نداره، اونی که مهمه فصلای عرضیه. در فصل طولی این بله در فصل طولیش که در مرتبه واحده اشکال داره. یعنی فصلهایی که در مراتب قبل هست که البته در فرایندی که شکل میگیره تبدیل میشه به جنس و خورده اون مرحله بعدی میره، ولی بالاخره شما وقتی اینا رو توضیح میدید اینا اجناس هستن، اینا فصول هستن. تا میرسید به فصل جنس رده اجناس میرسید به جنس اخیر، اونجا میرسید به فصل اخیر میرسید. این نگید که مثلا بالاخره انسان توش هم چیه؟ نمو هست، هم توش مثلا حساسیت و متحرک بلاراده که فصل حیوان هستش وجود دارد، هم ناطق وجود دارد. چجور شما میگید که یک فصل بیشتر در شین نیست؟ میگیم بله این اشکال نداره، اینا طولیه. طولی که میگیم همیشه مراحل قبلی در یک فرایند ترکیب حقیقی و اتحادی خرد مراحل بعدی میره، یعنی تبدیل میشه به جنس و ماده بعدی تا میرسه به مثلا ناطق که فصل اخیر هستش که همه کمالات مراحل ما قبل در او به نوع اندماجی و حالا تفصیل اینا که در جا خودش باید توضیح داده بشه در اونجا متحقق و موجود هستش. میفرماد که و کذا فصلان فی مرتبه واحده لنوعین. چرا؟ لاستلزام ذالکه کون نوع واحد نوعین. این لاستلزام خیلی ظاهر میخوره به اخیر ولی میتونه دلیل هر دوتا باشه. این اگر یک چیز قرار باشه دو تا جنس داشته باشه در عرض هم، یا یک چیز دو تا فصل داشته باشه در عرض هم، این مستلزم میشه که یک نوع نباشه دو تا نوع باشه. یعنی یک شی نباشه یک نوع نباشه دو چیز باشه. لاستلزام ذالک کون نوع واحد نوع عینه. اینم نکته سه. نکته چهارمی که اینجا مطرح شده و از بحث‌های قبل در واقع استفاده میشه، کاملا ناظر هستش به اون چرا که ما قبل از اینکه به این فروعات برسیم راجع به ماهیتی مثل حیوان مطرح کردیم که حیوان رو دو جور میشود مورد ملاحظه قرار داد، چنانچه راجع به ناطق دو جور میشود مورد ملاحظه قرار داد، در یک جور میشود صورت، در یک جور میشود فصل، در اون بحث حیوان در یک جور میشود ماده، در یک جور میشود جنس، ناظر به اون بحثه. ما اون چرا که الان تو این رابن هست این ادبیات رو همونجا به کار بردیم، ولی الان علامه اینجا تصریح میفرماد و اون هستش که ماده و جنس ذاتن یکیان. انشالله تلاش میکنم در اون چرا که ایشون به عنوان وعلم هست یه خورده بحث رو باز کنم. توجه کردید؟ گرچه با توجه به فاصله‌ای که افتاده در نسبت به درس‌های قبل و اینها و از سیمای از بعضی‌ها روشن استش، من می‌دونم که این بحث که الان می‌خوام مطرح کنم یه مقداری پیچیدگی کار را بیشتر می‌کنه، ولی اشکال نداره. توجه کردید؟ ولی اشکال نداره. اون دوستانی که تعقیب می‌کرده اونها هستش، ممکنه که رفقا این تقید جدی رو ممکنه که نقطا دارن که فایل‌های قبلی رو مثلا گوش میدن بعد جبران می‌کنن میرسه به اینجا ردیف میشه و ادامه پیدا خواهد کرد. در هر صورت به امید این جور نکته‌ها ما ان شاءالله مطرح می‌کنیم. و رابعا نکته چهارمی که هستش این هستش آقا ماده و جنس ذاتاً یکی اعتباراً فرق می‌کنه. این نکته‌ای که اینجا گفته میشه یک کمی باز کارها رو تو نقطه‌ای که تو بعدا میخوام عرض بکنم یه مقدار سخت، یعنی تو ذهن افراد میفته اعتباراً، یعنی مثلا تو ذهن ما مثلا اینجوری، مثلا ما اینجوری نگاه میکنیم، مثلا توجه کرد واقعیت امر اینجور نیست. حالا ذاتاً یک چیزن اعتباراً فهم، اعتباراً فهم یعنی چی؟ یعنی بستگی داره شما چجوری اون رو ملاحظه بکنید، به شرط لا نگاه بکنید یا لا به شرط نگاه. اگر به شرط لا نگاه کردید تبدیل میشه به مثلا تو بحث ماده مثلا و حیوان، اگر به شرط لا نگاه کردید تبدیل میشه به ماده، اگر لا به شرط نگاه کردید میشه چی؟ جنس. چنانچه تو اون قسمت دیگر مثلا صورت و فصل ذاتن یک چیز هستن اعتباراً فرق میکنن، یعنی مثلا ناطق رو شما ملاحظه میکنید، ناطق را اگر به شرط لا نگاه کردید تبدیل میشه به صورت، اگر لا به شرط نگاه کردید تبدیل میشه به، اگر لا به شرط نه تبدیل میشه به فصل. بیانی که ایشون در فرع چهارم داره همینه. و رابعا ان الجنس و الماده متحدان ذاتن، جنس و ماده ذاتن یک چیز هستن، مختلفان اعتبارن، به لحاظ اعتبار با هم دیگه فرق میکنن. حالا توضیح میدین اعتبار فرق میکنن یعنی چی؟ فالمادتو ازا اخذت لا به شرط، ماده وقتی که لا به شرط، عرض میکنم تو وعلم توضیح میدیم این صرفا دست ذهن ما نیست. توجه کردید؟ اون شلعرض فهم کرد که مصحح های تکوینی و نفس الامرش چیه. میفرماد که فل ماده تو اذا اخذت لا به شرط کانت جنسا. ببینید یه نکته رو بعدا ممکنه که تو مباحثه و اینها مطالعه دچار دردسر بشید. ببینید ما از زیغ تعبیر این کار رو میکنیم، ماده ازا اخذت لا به شرط، مگه ماده میشه لا به شرط نگاه کرد؟ توجه کردید؟ یا مثلا در ادامه میگیم جنس رو اگر شما به شرط لا نگاه بونی میشه ماده، مگه جنس رو میشه به شرط لا نگاه کرد؟ یک یعنی مثلا هم بگی مثلا الحیوانو مثلا، توجه کردید؟ ازا اخذت به شرط لا میشه بعد ماده، ازا اخذت لا به شرط میشه بعد چی؟ جنس. دیگه از زیغ تعبیره، باید توجه داشته باشید. میگیم ماده را اگر به شرط، اگر لا به شرط نگاه کردید میشه و جنس، و اگر جنس را به شرط لا نگاه کردید میشه ماده. میخواد بگه آه ذاتا اینا یک چیزن، اگر به شرط لا نگاه کردید میشه ماده، اگر لا به شرط نگاه کردید میشه جنس. میفرماد فل ماده تو ازا اخذت لا به شرط کانت جنسا، ماده اگر لا به شرط نگاه بشه جنسه. کما ان الجنس ازا اخذت به شرط لا، چنانچه جنس اگر به شرط لا اخذ بشود کانه ماده تن، ماده خواهد بود. و کس از صورت، در بحث صورت و فصل مثلا همینجوریه، و کس از صورت فصلون ازا اخذت لا به شرط، صورت فصل استش اگر لا به شرط اخذ بشه، کما ان الفصل صورتون ازا اخذت به شرط لا، چنانچه اگر فصل به شرط لا نگاه بشه اون میشه چی؟ صورت. این تا اینجا چهار فرعی بود که علامه طباطبایی میخواستن متفرعه بر بحثای قبل مطرح بفرمان. در خاتمه این فصل میفرمان، یعنی به عنوان وعلم بحثی رو مطرح میکنن که خب نیاز به دقت داره. میشه خیلی ساده این بحث رو تمام کرد و رفت، ولی من میخوام یه مقدار بهش بپردازم. ببینید در مباحثی که آیون توی مرحله ششم، یعنی تو مقولات دارن، کل مقولات رو دو دسته کردن، مرکبات خارجیه، بساط خارجیه و مرکبات عقلیه. اینا که بساط خارجی هم بهش میگیم مرکب عقلیه، این تو فضای ذهن و عقل مرکب هستن، ولی به لحاظ خارجی هستن، بسیط هستن. چه چیزهایی رو اینا جزء مرکبات میدونن؟ خوب دقت کنید، یک جا برای نهایه و کتابای دیگر حل و فصل بشه. ببینید رده جوهر و مادونش رو اینا رو میگن مرکبات خارجی. بله مثلا خود اون سر رده که جوهر باشه بسیطه، این هیچ از هیچی ترکیب نشده، ولی پایین‌تر که میاد چی؟ ترکیب‌ها اتفاق میافته. به این رده‌ها میگن چی؟ به این رده و زیر مجموعش میگن چی؟ مرکبات. اونم چه مرکباتی؟ مرکبات خارجیه، این در خارج این ترکیب واقعیت داره، این ترکیب‌ها. اما نه رده دیگری که داریم، نه تا مقوله دیگری که داریم که همشون جزء اعراض هستن، اینا رو میگن بساط خارجیه، توجه فرمودید، و مرکبات ذهنیه یا مرکبات عقلی یا مرکبات چی؟ ذهنیه. خب چرا این بحث رو بدین سبک دارن؟ چرا این فرمایش رو دارن؟ از یه جهت اینا کاملا شبیه به همدیگه هستن. مثلا شما اگر جوهر و رده های زیر مجموع، لاغل شما دو تا فضا رو، ما چندین باری مثال ها رو زدیم، لاغل شما دو تا فضا رو توجه دارید. مثلا جوهر خودش تبدیل میشه به 5 نوع که یک نوع اشی هستش جسمه. توجه کردید که اگه اینجا خیلی دقت بکنیم، این جسم ترکیبی از جوهر و یک هویت فصلی هستش که او رو از بقیه جوهرها جدا میکنه، مثلا ابعاد سگانه داشتن، مثلا توجه کردید، یا فرض کنید که توضیح دیگه‌ای که میشود در این خصوص داد. بعد میاد پایین تر میشه جسم، تقسیم میشه به جسم نامی و غیر نامی. هر یک از اینها مرکب است از یک حال هویت جنسی، مثلا جسم نامی از هویت جسمی و بحث نمو ترکیب شده شد جسم نامی. حالا این جسم نامی در زیر مجموعش یا حیوان است یا حیوان نیستش. اونی که حیوان هستش میبینید ترکیب شده از چی؟ جسم نامی و یک هویتی که او رو چیکار کرده، مثلا بهش میگن حساس و متحرک بلاراده، با اینا ترکیب میشه حیوان. خود حیوان هم اینجوری، مثلا در انسان وقتی میاد، حیوان به اضافه ناطقیت تبدیل میشه به چی؟ به انسان. ببینید در عالم خارج میبینید که این ترکیب ها اتفاق میفته تا میرسیم به انسان. بریم حالا تو یک رده دیگر از اون رده اعراض. من فقط یک رده رو مثال میزنم، توجه کردید، تا بعد بقیه رده ها به همین سبب روشن بشه. مثلا فرض کنید رده کم رو مثال میزنیم. شما کم رو که شروع میکنید، از اول میگه کم یا متصل است یا منفصله. خب این یعنی چی؟ یعنی هویت کم توش هست، ولی در هر قسمت با یه چیزی هم رو، با یه ویژگی همراه هستش که اون دیگری با این ویژگی نیست. مثلا میشه کم متصل، یکی میشه کم منفصل. بعد هر یک از مثلا کم متصل تقسیم میشود به غار و غیر غار. غیر غار به زمان میگن، غار به چی میگن؟ طول و عرض و عمق مثلا میگن، توجه کردید؟ که خود اینا مثلا جسم تعلیمی، سطح، خط، اینها در خصوص همین متصل غار مطرح است. حالا وقتی به این سبک تقسیم میشود، یعنی بحث غار و غیر غار رو تقسیم، خب غارش یه ویژگی داره که میشه غار، همون هویت‌های بالا رو داره با یه ویژگی، به اضافه به ترکیب یه ویژگی، اونم همینجور. هر کدوم همینجور زیر شاخه میزنه، تا میاد چی؟ اون رده‌های پایین قرار میگیره. ما که الان این دو تا رده رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، ظاهرش رو یک نواخت میبینیم. این علل قاعده به هر دو تا باید بگن مرکبات خارجیه. چطور به این رده میگن مرکب خارجی ولی به اینا میگن چی؟ بسیط خارجی. چرا این حرف رو مطرح میکنن؟ نکتهش چیه؟ از همه این بحثایی که الان داریم عبور میکنیم، تلاش میکنم که اون هویت ماده و جنس که چه تفاوت اینا با هم دیگر دارن، اونا یه مقداری واضح بشه. این خود این بحث نیاز به 2-3 جلسه عمیق گفتگو داره که اون نگاهی رو که این آقایون فلاسفه به این بحث دارن کاملا واضح بشه. حالا به نحو خلاصه دارم عرض میکنم. شما یه رده رو که در اونجا هم دیدید یک مفاهیم عام هی با خواستها جمع میشه میاد تا پایین، اینو میگید مرکبات خارجی. ولی از اون طرف اون یه رده دیگری که وجود داره، اینا رو میگید چی؟ بساط خارجی. در حالی که اونم یک مشترک داره، بعد با یه چیز خاص جمع میشه، شده رده‌های پایین در همینجور تا پایین. چرا این مدلی این آقایون بحث میکنن؟ ببینید بحث رو، تو این رده جوهر و زیر مجموعه ای رو که مطرح هستش، تو این رده ما تو هر قسمتی اون هویتی که میخواد با یه چیز دیگری جمع بشه، یه مرکب پایین دست رو شکل بده، اون هویت رو مستقل در عالم بیرون داریم. توجه بکنید اینجا چی میخوایم عرض بکنیم. مستقل بیرون داریم. مثلا من مثال بزنم، مثلا وقتی از جسم ما شاخه میزنیم میگیم جسم نامی و غیر نامی، اینجا که داریم مطرح میکنیم، این هویت جسم که با نمو ترکیب نشده باشه ما در عالم خارج داریم، یعنی جسم به شرط لا در بیرون ما داریم، محقق داریم. فقط با توجه داشته باشید اینجوری نیست که مثلا جسم به شرط لا با یک فصل دیگری جنن، نه نه، فقط نبودن این فصل، این نبودن نمو، یعنی ما تو رده بندی هایی که تو جوهر داریم جسمی داریم که وارد مرحله بعدی نشده باشه. خوب دقت کنید، میام تو جسم مثلا نامی، وقتی اومدیم تو جسم نامی، این جسم نامی وقتی تقسیم میشه به حیوان و غیر حیوان، این غیر حیوان فکر نکنید با یک چیزی جمع شده شده غیر حیوان، نه نه، در واقع عدم فرایند ترکیبی که حیوان میسازه توش اجرا نشده. میدونی یعنی چی؟ یعنی شما جسم های نامی دارید که حیوان نشده، توجه به این نکته را. یعنی جسم نامی به شرط لایه از حیوانیت تو عالم خارج هست، توجه کردی؟ بله، جسم نامی به شرط حیوانیت یا همون لا به شرط، نگاه بکنید که همون لا به شرط بگیم که اینجا بحثش روشن بشه، لا به شرطی که بستر را برای ترکیبش با حیوانیت فراهم بکنه هم در واقع وجود داره. یعنی شما میگی جسم نامی که با حیوان جمع شده چی درست کرده؟ حیوان رو درست کرده. حیوان همون جسم نامی هستش که با حساسیت و متحرک بلراده گره خورده و حیوانیت رو درست کرده، توجه کرد؟ حالا بیایید تو فضای حیوان، تو بحث حیوان که حالا اینجا بحثا ممکنه به نوع مستاقی درگیری ایجاد بکنه، تو بحث حیوان ما وقتی میگیم ناطق و غیر ناطق، غیر ناطق اینجوریه که با فصلهای دیگر هماهنگ بشه و بعد اون موجودات درست بکنه، نه، با نطق جمع نشده. این نیاز عرض کردم اینجا ممکنه یه خورده دعواهایی شکل بگیره. اینجا ما حیوان به شرط لا داریم، توجه کنید، حیوان به شرط لا تو خارج داریم. این میدونی معناش چیه؟ نتایجی است که صدرا و دیگران گرفتن که انسان اصلا خودش اینجور نیست که شما در درون حوزه هی، نه، اصلا چیزی جدایی از اوست، درسته تو این رده داره طی میشه، هی در واقع انسان همون حیوانی هستش که شما به نوع لا به شرطی ترکیبش کردی با ناطقیت شده انسان. فقط اون نکته کلی کلام رو توجه بکنید، رده های اینها به نوع به شرط لا موجوده، لذا یعنی خوب دقت کنید چرا میگن مرکب خارجی، یعنی تو خارج بساطش موجوده، ترکیبیش هم موجوده. شما در خارج جسم نامی هم دارید، جسم نامی حیوان هم دارید. خوب این جمله من رو توجه کنید، در خارج شما جسم نامی هم دارید، جسم نامی حیوان هم دارید، در خارج جسم هم دارید، جسم نامی هم دارید. بله، بعد از اینکه این ترکیب ها، این ترکیب شیمیایی و فیزیکی و اینا نیست، جا ترکیب فلسفیه، این ترکیب اتحادیه، یعنی شما با یک موجود روبرو هستید که کمالات قبلی هم داره، یه چیزی اضافه هم داره، توجه که اینجوری این فراینده به این صورت نگاه میکنیم. اما ببینیم تو رده های دیگر، مثلا همون رده ای که میسازیم از کم، مطابق فرمایشات این آقایون تو رده کم که میخواید برید، اینجور نیستش که شما یه کم متصل داشته باشید بدون اینکه خط باشه، نه نه نه، شما تو اون رده های دیگه فقط این رده آخر رو فقط دارید، همیشه تو عالم واقع و خارج ها، تو عالم واقع و خارج اینجور نیستش که رده های قبلی به نحو به شرط لا در خارج موجود باشن خودشون، نه نه، همیشه این تهش رو دارید. تو کیف مثلا شما وقتی میخواید برید تو کیف، همیشه مثلا رنگ ها اینجوریه که یک رنگ مطلق داشته باشید و یک رنگ به اضافه یه چیزی، نه نه، همیشه این رده پایین رو، این کف رو، این قاعده رو در خارج دارید. بله، این ترکیب ها میشود ذهنی و تحلیل ذهنی، نه اینکه ما ذهنمون بسازه، واقعا این مشترکات و افتراقات اینا تو ذاتش وجود داره، ما وقتی رنگ ها رو با هم مقایسه میکنیم به مفهوم عام رنگ میرسیم، به انواع رنگ میرسیم، یا باهاش به مثلا نوعهای خاص رنگ میرسیم، اینجوری هست، یا جنس های بالاتر، جنس های پایینتر، اینا رو میرسیم، ولی همش در دل این کف قاعده اون رده ها ملاحظه میکنیم، برخلاف رده بحث جوهر. رده بحث جوهر چجوریه؟ این رده کف رو که نگاه میکنید مثل اون کف اون ردهای رده ای هستش که از کیف مثال زدیم یا از کم مثال زدیم، ولی تو قسمت هایی که به عنوان فضاهای قبل از او به حساب میاد، ما به نحو به شرط لاهاشون رو داریم. پس آقا بحث ماده و صورت در مرکبات خارجی حقیقیه،
یعنی ما جداگانه اونجا ماده جدایی از این صورت داریم، البته با یه صورت دیگه گره خورده، با این صورت گره نخورده، در یه فرایندی میاد با این صورت گره میخوره. اون وقت حالا دقت کنید این بحث رو، اون وقتی که با این شی گره، حالا مثلا متمرکز بودیم راجع به یک مثال، مثلا جسم نامی، این جسم نامی اگر از شما بپرسم با این توضیح اگر روشن شده باشه برای شما، با این توضیح این جسم نامی ما چند جور داریم؟ میگید این جسم نامی رو یه وقتی به شرط لا داریم، یه وقتی لا به شرط داریم. یعنی یه وقتی این جسم نامی به گونه ایست که خودشه، توجه کردید؟ یه وقتی نه، جسم نامی هستش که در راستای حیوانیته. حتی همون جسم نامی که در راستای حیوان، اینا در واقع توضیحاتی که اینا دارن، میگن که تا جسم نامی اون سولت نباتی شکسته نشه، فرایند حیوانی شدنش در واقع محقق نمیشه. یعنی وقتی صلبه در نباتیتش، صلبه ازش گیاه به وجود نمیاد، ازش حیوان به وجود نمیاد، در یه فرایند هستی شناختی باید اون حالت صلب بودن گیاهی به هم بپاشه تا همون گیاه آماده بشه بعد برای فرایند حیوان شدن. به همین جور مسیرهایی که در این در واقع نکاتی که توضیح دادیم میخواد اتفاق بیفته. حالا برگردیم به بحث خودمون، همین جوهر و ردش رو کاملا نگاه بکنید. ما الان میخواییم ماده و جنس رو مورد بررسی قرار بدیم. شما مثلا به جسم نامی اگر به شرط لا نگاه بشود، شما میگید چی؟ شما میگید ماده است. این ماده دو جور محققه. یک، ماده بگونی، نگفتیم که ماده وقتی شما به شرط لا نگاه میکنی یعنی میگه میتونه چیزی همراهم باشه، میتونه نباشه، اگه باشه غیر از من استا، توجه کنید اینجا الان فضا روشن میشه. شما وقتی به جسم نامی نگاه میکنید، یه وقتی اصلا چیزی همراهش نیست، خود جسم نامی خالص داریم، یعنی گیاه داریم در بیرون، توجه. یه وقتی نه، همین گیاهی که در دل حیوان هستش دارید بررسی میکنید، به همین هم میتونید بگید ماده. میگید این به شرط لایی هستش که به همراه مثلا حیوانیت جمع شده، به همراه حساسیت و متحرک بالاراده جمع شده، داره در مجموع چی رو میسازه؟ حیوان رو تشکیل میده. خب حالا تو این نگاهی رو که تو فضای همین نگاهی که به شرط لا کردیم که دو جور در واقع محقق هستش، اگر شما این رو به نحو لا به شرط نگاه بکنید که به نحو نفس الامری تکوینیش تو کجا وجود داره؟ تو همین جسم نامی که با یه چیز دیگری جمع شده. تو این غالب که نگاه میکنید میبینید این جسم نامی هستش که فضای خودش رو برای به دست آوردن و همراه شدن با مثلا حساسیت و متحرک بالاراده باز کرده. یعنی اینجا میشه بعد نگاه جنسی. پس بنابراین ما یه رده داریم به نام مرکبات خارجی. چرا اینا رو میگن مرکبات خارجی؟ میریم تو فضای بعدی، اونا رو میگن بساطت خارجی. بساطت خارجی یعنی چی؟ یعنی در خارج اون لنگهای دیگرش مستقل موجود نیست که ما یک در یه فرایند بگیم ترکیب صورت، نه همیشه این مرکب نهایی رو داریم. واقعا مرکب است ها. چرا میگیم در خارج مرکب نیست؟ چون تیک تیکاش جدا جدا در خارج موجود نیست. همینایی رو که در واقع بساطت خارجیه به لحاظ ذهنی مرکبه، به لحاظ نه ذهنی خشک و خالی ها. یعنی ما واقعا تو همین رده آخر که میبینیم، ما جنس الاجناس میبینیم، جنس های متوسط میبینیم، جنس های اخیر میبینیم، تا برسیم به مثلا نوع اخیر مشاهده میکنیم. پس اینها مرکب ذهنی هست ولی در خارج چیه؟ بسیطه. راجع به این چیزی که عرض کردم هم یه مقدار تأمل داشته باشید. فردا ان شاء الله این عبارت رو خواهیم خوند و یه مقدار ممکنه بازم توضیح عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر.